أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث سیره رو داشتیم، صحبت میکردیم و نکته‌ای که در آخر بحث گذشته داشتیم به این نکته رسیدیم که ما در سیره‌ای که به طور عام باشه و همه که عملی رو انجام بدن، همه عقلا، ما اطمینان به رضایت شارع داریم. حالا به یه اصطلاح دیگه الان میخوام عرض کنم، اطمینان به رضایت شارع ثبوتن داریم، یعنی میدونین در واقع شارع راضی است بعد از که اثبات سیره رو کردیم، اونم سیره عمومی. میفهم که شارع راضی است، لذا لا یحتاج الى اثبات رضایتهی. این چیزی که تو بحث گذشته هم داشتیم، بعضی از افاضل هم سؤالی رو مطرح کردن، همین بود. ما نیاز به اثبات رضایت نداریم، چون مطمئنیم که ثبوتاً رضایت شارع اینجا هست. حالا سوالات دیگری هم باز مطرح شده که تو ضمن بحث امروز انشاءالله به اون سوالات هم میپردازیم. چند تا مطلب رو امروز خدمتتون میخوام عرض بکنم. یک نکته این هست که سیره گاهی سیره عام است و گاهی سیره خاصه. از سیرت العامه و اتفاق و کل العقلا او اتفاق و جلهم الا من شذ عنهم. همین که بگیم یا 100% یا 99%، بالاخره ممکن است یه دی عمل نکنند، اما اتفاق الکل اول جل، اونم در تمام اعصار و امصار، هم زمانی و هم مکانی. وقتی اتفاق داشته باشن بر یک عملی، اینو میگن سیره عامه. همیشه عقلا یه عملی رو انجام میدادن در هر مکانی و در هر زمانی، هم اعصار و هم امصار. در مقابل سیره خاصه هست. سیره خاصه برخلاف سیره عام اتفاق الکل نیست، بلکه یا مختص به یه مکان معینه. مثلا میگیم سیره روسانشینان این چنین است، کسانی که شهر نشینن سیرشون اینه. این میشه سیره خاص یک مکان. یا مثلا مختص به قوم خاصی باشه، مثلا سیره فارس ها این چنینه، سیره عرب ها این چنینه، سیره ترک ها، لور ها این چنین است. گاهی یک قوم خاصی سیرشون اینطوره، گاهی اهل یک مذهب، مثلا میگیم سیره اهل کتاب، سیره مسیحیان این چنینه. یه سیره خاصی داره در مورد نشانه مثلا مسیحیت، یا مثال های دیگه که داره. این سیره خاصه که مربوط به مکان است، یا قوم خاصی است، مذهب خاص، یا زمان خاص. گاهی سیره مربوط به زمان خاصه، مثلا میگیم سیره معاصرین با زمان اهل بیت علیهم السلام، یا بالعکس سیره متأخر از زمان معصومین علیهم السلام که بهش میگیم سیره مستحدثه. خب این دو نوع سیره شد. سیره دوم که سیره خاصه، یه مقدار فرق میکنه با اون سیره عام. گاهی سیره خاص مثل سیره عامه، اینطوری ما مطرح میکنیم که جواب اون سوال عزیزانمونم تو این بحث کاملا دیگه واضح و روشن میشه که آیا سیره خاص نیاز به رضایت شارع هست یا نه. حالا دقت کنید، سوال جوابش اینه: سیره خاص گاهی مثل سیره عام میمونه، به طوری که میگیم که هر یک از عقلا اگر در اون مکان بودن عمل او مطابق با سیره اونها بود، منتها خب تو اون مکان نرفتن همه اجتماع بکنن. مثلا در هوای گرم سیر، سیره بر اینه که لباس سفید رنگ روشن می پوشن. خب بقیه جایی که گرم سیر نیست و هوا چه بسا سرده، اونجا این سیره وجود نداره، سیره مختص به اون مکانه. اما سیره ایست که هر عاقل دیگه هم که باشه همین رو عمل میکنه. گاهی سیره اینطوریه که اگه دیگران هم واقع بشن همه همون انجام میدن ولو تو اون مکان خاص یا تو زمان خاص. مثلا سیره برای این که تو زمستان افراد لباس کلوفت و زخیم میپوشن. اما غالبا اینطور نیست. این که دارن میگم خیلی کم هست. سیره خاص گاهی مثل سیره عام نیست. در نتیجه یه تفاوتی وجود داره بین سیره خاص و سیره عام، و اون اینه: سیره عام کاشف از رضایت شارع قطعا داره، یعنی چیزیش که همیشه بوده، منشأش هم حالا بعدن خواهیم گفت که معمولا منشأش میخورد به فطرت، یعنی در خلقت اشخاص به گونه ایست که عقلشون از درون حکم میکرده، اینه که همه مثل پوشش ها یه حالتی دارد که سیره عامه، همه انسان ها مایلن که بدنشون پوشیده باشه. بنابراین سیره عام که همه عقلا در همه مکانها همه زمانها یه سیره خاصی دارن، قطعاً کاشف از رضایت شارع رو توش داره، یعنی ثبوتاً میفهمیم که رضایت شارع وجود داره. بنابراین نیاز به اثبات نیست که اثبات کنیم رضایت شارع رو. از طرف دیگر رضایت چیز سیره خاصه، اون نه، اون کاشف از رضایت شارع نیست، مگر اینکه ما بنشینیم فکر بکنیم، استثناء بزنیم، بگیم سیره خاص اگه یه قرائنی باشه که ما یقین پیدا کنیم که شارع اگر بود راضی بود، یه قرائنی کنارش باشه که بتونیم مثلا با تنقیح منات بریم جلو، یا اینکه این سیره خاص تو زمان معصومین علیهم السلام اصلا بوده، تو زمانهای دیگه نیست، خاصه اما خاصه تو همون دو قرن و نیمیش که اهل بیت علیهم السلام بین مردم بودن. خب اگر این سیره خاص خصوصیتش اینه که تو زمان ائمه علیهم السلام باشد، و خب ائمه میدیدند و رد این نکردند، که حالا بحث رد هم توضیحش رو دادم تو بحث گذشته، بازم تکرار میخواهم کرد، وقتی شارع رد این نکرده، اونم رد با داد و فریاد، با تندی، با جدیت. وقتی رد این نکرده، دلیل بر اینه که این سیره خاص مورد امضای شارع مقدس هست. با توجه به اینها میگیم عادتاً ما در سیر مستحدثه رضایت شارع رو نمیتوانیم احراز بکنیم. خوب دقت کنید، خلاصه عرضمون اینجا این شد. سیرای مستحدثه خب سیره عام نیست، در زمان معصومین علیه السلام نبوده، بعدن به وجود اومده. چطور ما احراز بکنیم رضایت شارع رو؟ بگیم اگه تو اون زمان بود شارع راضی بود. سیرای مستحدثه معلومه که مبتنی بر سلائق و تقلید و این چیزهاست، یا سلیقه‌های شخصی باعث عمومیتش شده و تو زمان سابق نبوده، یا تقلید از غیر کردن قبلا نبوده حالا با تقلید عمومیت پیدا کرده. خلاصه اگه مبتنی به سلیقه و تقلید نبود و مبتنی بر فطرت بود، سیره باید سیره عام باشد فی کل زمان و مکانه. خب الان که اینطور نیست، سیره مستحدثه هست، لذا تو سیره مستحدثه میگیم لا یمکن عادتاً احراز و رضایت شارع. این که میگم عادتاً، چون توضیحی که میخوام باز عرض بکنم اینه که گاهی میشه شارع کلیاتشو بیان کرده. مثلا شارع یه حکم کلی رو گاهی میگه، بعد تو زمانهای متأخر یه سیره مستحدث میشه. مثلا فرض کنید که آیه شریفه میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این حکم کلیست که کافر به هیچ وجه نباید تسلط پیدا بکنه. اگه تو زمان متأخر از شارع دیدیم که یه چیزی جدید حادث شد و سیره هم شد، مثلا سیره بری میبینیم همه مسلمان ها از فضای مجازی به گونه استفاده میکنن، فضای مجازی که مربوط هست به ریشاش خارجی باشه و اونها بخوان مسلط بشن بر مسلمان ها. اگر این طوریست، آیه شریفه میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ما میفهمیم که شارع راضی به این نیست، ولو سیره مستحدثه است. میگیم همه دارن مثلا از این سایت استفاده میکنن، اما این از سیره عموم دلیل بر رضایت شارع نیست، اتفاقا شارع کلیتشو بیان کرده. لذا جدای از این مثالی که زدم که گاهی شارع حکم کلی رو بیان کرده، اگه اینطور نباشه و صرف یک سیره مستحدثه باشه، خب دیگه اینا ما علم به رضایت شارع نمیتونیم پیدا بکنیم. نکته دیگری که میخوام خدمتون عرض بکنم و نکته ایست که استفاده های متعددی رو از این مطلب میخوام عرض استفاده بکنم اینه که ما قبلا گفتیم سیره ای که ممضای اندشارع نباشد، شارع با لحن شدید ازش نهی میکنه. خب مثل ربا که تکرار میکنیم، دو تا چیز هست که شارع با لحن شدید ازش نهی کرده، یکی ربا هست، یکی هم قیاسه. اونجایی که شارع ممزاد نباشد درش سیره نزد شارع، شارع با لحن شدید با عبارتهای مختلف با تندی جلوی سیل سیره رو میگیره. مطلبی که میخوام عرض بکنم اینه که اینکه گاهی میگن احتمال میدیم که امکان داشت شارع رد بکنه از سیره رو، یا یه جا بگیم امکان ندارد، این دیگه متصور نیست الا فی غایت البعد. اینکه بعضی از بزرگان گفتند که تو اینجا ما باید ببینیم امکان رد برای شارع هست یا امکان نیست، عرض میکنم این اصلا متصور نیست این بحث. چرا؟ مثلا ملاحظه کنید قیاس و ربایی که الان شارع رد از او کرده، اصلا بحث امکان رد یا عدم امکان رد توش میاد. تصورش اینه که فرض کنید احتمال بدیم که امکان نداشته شارع رد از قیاس و ربا بکنه در یه مکانی یا در یه زمانی، نمیتونست جلوشو بگیره، حالا چرا نمیتونست، مثلا تقیه بوده یا غیر تقیه. خب درست شارع تو مکان و زمان تقیه بود نتونست جلوشو بگیره، اما شارع در مکان دیگه یا زمان دیگه خب رد میکنه. مثلا امام صادق علیه السلام میخوان رد بکنن، جلوی عامه دیدن نمیتونستن قیاس رو رد بکنن، خب نکردن. خب عامه که دائما تو منزل امام نبود که، خب بلند شد میره، زمان بعدی امام جلوی قیاس رو میگیره. احتمال این که بگم امکان ندارد شارع رد بکند مطلقا از یه سیره ای، با توجه به این نکته که گفتم بخوام بگیم شارع مطلقا نتونه رد از یه سیره بکنه، راضی نیست از یه سیره ای اما نتونه دم رد بکنه، نه تو این مکان نه مکان دیگه، مطلقا یعنی در هیچ مکانی نتونه و در هیچ زمانی هم نتونه، یعنی نه زمان پیامبر باشه، نه زمان امیرالمومنین باشه، نه زمان امام حسن امام حسین، تا برسه به امام دوازدهم علیهم السلام. این که بخواهم بگیم شارع اصلا نتونست جلوی این سیره رو بگیره، امکان نداشته، اینه که میگن فی غایت البعد. و اگر کسی شک دارد که آیا می شده امکان داشت یا نه و احتمالشو مثلا بدهد که شارع میخواست رد کنه، خب اصل عدمشه، منطقه اول ظهور رو شما معنا بکنید. ما همیشه ظهور رو بر اصل خب مقدم میدونیم، لذا وقتی میگیم ظاهر قضیه این است که اصلا ما نداریم شارع که نتونه جلوی سیره رو بگیره. بله موقتا ممکنه در یه مکان یا زمان خاصی نتونه، اما دائمی که نیست، لذا این اصلا در غایت بعده. و اصل هم اگر هم کسی بخواد تنزل بکند از ظهور دست برداره، خب اصل اینه که ردی برای شارع وجود نداره، احتمال میدهد که شارع میخواست رد بکنه اما خب اصل عدم شد. نکته دیگری که خدمتتون دارم دیگه، امیدوارم با این مطالبی که گفتم نظر اون فضلای عزیزی که سوال داشتن و بحث امکان رد اون مطرح کردن نظرشون تأمین شده باشه. حالا اگر باز مطلبی باشه در خدمتون هستم. یه نکته دیگه شاید این مکمل بحثمون باشه و اون اینه که یکی از عزیزان باز سوال کردن که گاهی عدم رد اشاره در حکم هست، گاهی در موضوع، گاهی در حکم. در جواب عرض کنم ما عدم رد اشاره در حکم نداریم. یعنی سیره میشه عمل، عمل عموم یه جمعی، حالا مکان یا زمان یا همه عقلا. عمل میشه موضوع. وقت از این که ما میدونیم هر موضوعی نزد شارع یه حکمی دارد، قطعا وقتی که شارع رد از سیره عملی مردم نکنه اثر میذاره رو حکم. اما این که ما اصلا سیره رو از اول سیره حکمی بگیم، خب چطوری میخوایم سیره حکم بگیم؟ سیره یعنی اتفاق عمل. بعد از اینکه ما سیره رو مشخص کردیم، مثلا گفتیم سیره برای اینکه این کارو میکنن، این حرفو میزنن، این غذا رو میخورن، بعد از که سیره رو گفتیم، بله هر کم از اونها خب یه حکمی داره، قطعا اثر میداره رو حکم. و این که شارع رد این نکند از عمل سیره در زمان خود معصومین علیه السلام، دقت کنید، کاشف از جواز بالمعنن اهم است. اگه شارع رد این نکرده باشه، جواز بالمعنن اهم چهار چیزه، یعنی نشون میده این عمل، این موضوع حکمش جواز به من الاهمه، اهم از وجوب و استحباب و اباحه و کراهت، حتی ممکنه کراهت هم داشته باشه و شارع به خاطر اینکه حرام نبوده نهی نکرده باشه. خب حرمتشو گفتم فی غایت البعد، اون نکته‌ای که قبلا گفتیم دیگه اینجا باز تکرار میکنم که آیا حرام بوده سشاره جلوشو نگرفته باشه به خاطر اینکه یه مانعی داشته، این در غایت البعد، به خاطر اینکه شاره مستطیع هست که بلاخره نهی بکنه در مکان دیگه. خب این هم یه نکته زیبایی بود که در بحث سیره مطرح کردیم. و آخرین مطلبی که خدمتتون عرض میکنم، منات حجیتی این سیره هست. سیره به چه ملاکی حجت است؟ سیره‌ای که در طریق استنباط قرار میگیره و ما میخوایم با سیره بالاخره استنباط بکنیم، مثلا خبر واحد رو ثقه بودنش رو کافی بدونیم، منات حجیتش چیه؟ به اعتقاد ما همون کشفی یا حکومتی است، دو چیز بیشتر نیست. ملات حجیت سیره یا کشفیست یا حکومتیست، نظیر همون بحث زن انسدادی که اونجا هم تو اصول همین مطرح میشه که حالا زن بعد از اینکه ما قالب انسداد شدیم و گفتیم طریق علم و علمی برای ما مسعوده مطلق زنون حجت است، حالا حجت است علل کشف یا علل حکومت. علل کشف یعنی ما کشف میکنیم که شارع امر به این سیره کرده است، حالا امر استحبابی یا جوازی، اینو مطلق هم امر اصطلاحی رو نمیگم، کشفی این میشه که من بعد از که سیره وجود داشت کشف میکنم از این که شارع راضی است و امر داره و این لم یسل الینا، دست ما نرسیده اما وجود داشته، شارع گفته است به این سیره، اما چون واضح بوده ثبت نشده در کتب به دست ما نرسیده. اما نظریه دوم که علال حکومه است اینه که نه، ما میگیم که بعد از که سیره بود عقل حکم میکند به لزوم این سیره، اما اینکه شارع آیا امر کرده یا نه اونو فقط علم داریم به رضایت شارع، میدونیم شارع راضی به این سیره است و اگه راضی نبود با شدت جلوشو میگیره، پس شارع راضی است، اعتماد کرده از شارع بر عقول مردم ولو امر نکرده از صریحا. فائده این حرف در وجوب مقدمه هم اینو من تو بحثای گذشته اشاره کردم، فائده این حرف اینه که وقتی شارع امر علاهده اضافه تر از عقل نکنه، معناش اینست که شارع اعتماد کرد، گفته عقول عقلا که میفهمد باید مثلا مقدمه واجب رو، وقتی عقول میفهمد دیگه من امر جداگانه به وجوب مقدمه نمی کنم، خود سیرم بر اینه که مقدمه رو انجام میده. در این صورت میگیم این علا نحو الحکومه است، خود عقل حکم میکنه که ولو شارع امرم نکرده باشه. باز نتیجه این بحث اینه که برای ذل مقدمه این که امر شارع هست مؤاخذه میشه اگه ترک بکنه یا اگه بیاره ثواب میبره، مقدمه حالت عقلی پیدا میکنه. این یه نکته است و اگه خواستیم به نحو حکومت یه مقدار بریم جلو و کشف از امر شارع بکنیم، مبتنی بر قاعده تلازم هست، اون قاعده تلازم کل ما حکم به الامر حکم به شرع رو باید جاری بکنیم که بحثیست که بارها تکرار شده، اینجا هم باز تکرار کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.